اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه ششم ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، شما را به شنیدن خبرهای این ساعت دعوت میکنیم.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شعبه آسیا پاسیفیک اداره زنان سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش مصور تحت عنوان زنان توقف ناپذیر، جنبش زنان افغان میگوید هرچند طالبان در تلاش حذف زنان افغان از جامعه، فضای عامه، اماکن آموزشی و بخش‌های تصمیم گیری هستند، اما زنان این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند و از تلاش‌هایشان دست بر نمی‌دارند. در این گزارش مصور که با 4 مدافع حقوق زن صحبت شده است، آمده است که این زنان در سال‌های قبل از حکومت طالبان نیز با آزمون‌ها بر سر راه زنان مبارزه کرده‌اند و با راه‌اندازی کمپاین‌ها حضور در سطح تصمیم گیری در زندگی زنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور طالبان نیز مبارزاتشان را در سطح گسترده تر ادامه می دهند. یک مقام طالبان در شرق افغانستان می گوید که گذرگاه ترخم برای رفت و آمد دیروز دوباره باز شد. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از عبدالجبار حکمت، کمیسار این گروه در ترخم، گزارش داده است که گذرگاه ترخم پس از 3 ساعت دوباره گشوده شد. جزئیات را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان میشنوید.
اکنون اوضاع مانند معمول در کنترل است و مرز هم باز گردیده. پس از 3 ساعت در صبح یک درگیری داخلی میان مسئولان مرزی و مسئولان اداره تحقیقات فدرال پاکستان صورت گرفته که در این درگیری 13 نفر هم زخمی شده که وضعیت دوی آن وخیم به نظر میرسید و آنها را به پشاور منتقل کردن و کسان دیگه که هم زخمی بوده با بیمارستان الورگ منتقل گردیدن. علت این درگیری میان مسئولان مرزی و مسئولان اداره تحقیقات فدرال پاکستان هم که این دو طرف به گفته منابع ترخم در کارهای یکی دیگر و در مسئولیت ها و اختیارات یکی دیگر مداخلت میکردن، یکی دیگر را متهم کرد. البته مسئولان مرزی گفته که کارشان بررسی اسناد مسافرت یا هم مهاجرت میباشه و مسئولان اداره تحقیقات فدرال پاکستان در آن مداخلت میکند، ولی طرف دیگر میگوید که بررسی اسناد مسافرت یا هم مهاجرت هم در نقطه صفری ترخم میباشد، ولی اینها در کار ما مداخلت میکند. ترخم بعضی از خبرنامه ها را هم منتشر کرده تا اینکه بیمارها و رانندگان قبل از تاریخ اول اپریل باید تمام شرایط ویزا و پاسپورت را برآورده سازد، وگرنه آنها را اجازه عبور داده نمیشود. مقامات گمرکی ترخم میگوید که با وجود این همه برای پیگیری این تصمیم پاکستان سیاست مناسب را در نظر نگرفته است.
در ادامه خبرها، اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که توبرکلوز یا سل سالانه جان هزاران تن در افغانستان را میگیرد. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز نوشت که بیش از 50,000 واقعه توبرکلوز در سال 2023 در این کشور گزارش شده بود و مبتلایان برای درمان ثبت نام شده اند. مقام های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2018 گفته بودند که سالانه حدود 61 هزار تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند و از این میان 12 هزار تن جان می دهند. دیروز یک شنبه 24 ماه مارچ روز جهانی مبارزه با توبرکلوز بود. توبرکلوز یک بیماری ساری اما قابل تداوی و وقایه است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اسلام آباد میگوید معین وزارت تجارت پاکستان امروز دوشنبه 25 ماه مارچ در یک سفر 2 روزه به افغانستان می رود. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. وی افزوده است که پاکستان با گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متعهد می ماند. این مقام وزارت تجارت پاکستان در حال به افغانستان افغانستان سفر می کند که حملات هوایی پاکستان در هفته گذشته به ولایات پکتیکا و خوست ظاهرا تنش میان حکومت طالبان و اسلام آباد را افزایش داده است. طالبان این حملات را محکوم کرده و آن را تجاوز بر حریم افغانستان دانستند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام محلی اوکراین میگوید روسیه با چند راکت شهر کیف پایتخت اوکراین را دیروز یکشنبه 24 مارچ هدف قرار داده است. این سومین حمله گسترده به کیف در 4 روز گذشته است. سرهی پاپکو مسئول اداره نظامی کیف در تلگرام نوشته است که تاکنون از تلفات این حمله گزارش نشده است. در حملات راکتی روسیه منطقه لویف در غرب اوکراین نیز هدف قرار گرفته و پولند عضو ناتو را وادار کرده است تا سیستم دفاع هوایی خود را در حالت آماده باش قرار دهد. وارسا گفته است که یک راکت کروز روسی حریم هوایی پولند را در نزدیک شهرک اوسردو نقص کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر بر یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو را به شدت محکوم کرده و با اعلام یک روز ماتم ملی دیروز یکشنبه در روسیه متعهد شد که عاملان این رویداد مرگبار مجاز زاد خواهند شد. پوتین در سخنرانی ضبط شده ای که کرملین حدود 18 ساعت پس از رویداد 22 مارچ منتشر کرد، این خشونت ها را حمله تروریستی خونین و وحشیانه توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما حفیظ آصفی می شنوید.
مقام های روسی قبلا گفتند که در مجموع 11 تن به شمول 4 مرد مظنون مسلح را دستگیر کردند. با گفته مقام های روسی تعداد از این افراد در منطقه غربی بریانسک هم سرحد با کشورهای بلاروس و اوکراین دستگیر شدند. مقام های اوکراینی اندک پس از آغاز خشونت ها حتی قبل از اینکه مقام های روسی ادعای هر گونه ارتباط این رویداد را با اوکراین مطرح کرده باشند، هر گونه دخالت را در آن رد کردند. سفارت آمریکا در مسکو نیز در ماه جاری هشدار داده بود که تروریست ها در حال برنامه ریزی یک حمله بر مسکو هستند.
ادامه خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. پولند دیروز یکشنبه اعلام کرد که پس از پرتاب یک میزایل کروز روسیه به شهرهای در غرب اوکراین که شبانه حریم هوایی پولند را نقض کرده از مسکو توضیح خواسته است. پولند گفت این میزایل بخشی از بمباران روسیه به اهداف در اوکراین بوده است، زیرا مسکو حملات خود را به همسایه غربی خود افزایش داده است. پاول ورونسکی سخنگوی وزارت خارجه پولند در بیانیه گفته است که مهمتر از همه ما از فدراسیون روسیه می خواهیم که به حملات هوایی تروریستی خود علیه جمعیت و خاک اوکراین پایان دهد، به جنگ پایان بخشد و بر مشکلات داخلی این کشور تمرکز کند. وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود براز شنبه اعلام کرد که کم از کم 32,226 تن در طول بیش از 5 ماه جنگ بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در این منطقه کشته شده اند. این وزارت در بیانیه اعلام کرده است که این احصایه ها شامل حداقل 84 کشته در 24 ساعت گذشته است. مقام ها و اردوی نایجیریا می گویند بیش از 130 متعلم که در اوایل ماه جاری در یک آدم ربایی دست جمعی در شمال غربی نایجیریا توسط افراد مسلح دستگیر شده بودند، بدون هیچ آسیب آزاد شدند. آدم ربایی در کوریگا ایالت کادونا در هفتم ماه مارچ یکی از بزرگترین این نوع حملات در سالهای اخیر بود و باعث اعتراضات ملی به دلیل ناامنی شد. جنرال ادوارد بوبا سخنگوی اردوی نایجیریا گفته است که گروگان‌های نجات یافته در مجموع 137 تن شامل 76 دختر و 61 پسر هستند که به حکومت ایالتی کادونا تحویل داده شده اند. محکمه عالی اسپانیا حکم تعلیق شبکه تلگرام را در آن کشور صادر کرد. این محکمه گفته است که پس از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای مبنی بر این که شبکه تلگرام بدون اجازه آنها و کاربران خود امکان نشر محتوای متعلق به این شرکت‌ها را داده، این حکم را صادر کرد. این اقدام پس از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای از جمله اتریس میدیا، میدیاست، اجدا و تلیکا صورت گرفته است. بر اساس حکم محکمه عالی اسپانیا سر از امروز دوشنبه 25 ماه مارچ فعالیت شبکه تلگرام در آن کشور به حالت تعلیق در می آید. ساندیاگو پدراس قاضی این محکمه گفته است که تا پایان تحقیقات فعالیت شبکه تلگرام در اسپانیا به حالت تعلیق در خواهد آمد و شبکه تلگرام به پرسش ها در مورد پاسخ نداده است. راکت فضاپیمای سایوز MS-25 با 3 فضانورد به فضا پرتاب شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، این راکت فضایی حامل تریسی دایسن، فضانورد اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا، اولگ نوویتسکی، فضانورد اداره تحقیقات فضایی روسیه یا روس کاسموس و مارینا واسیلوسکایا از بلاروس، روز شنبه 23 ماه مارچ از ایستگاه بایکونور در قزاقستان به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی ISS به فضا پرتاب شد. قرار بود که این راکت فضاپیمای سایوز MS-25 روز پنجشنبه 21 ماه مارچ به فضا پرتاب شود، اما پرواز آن درست 21 ثانیه قبل از پرواز به دلیل کاهش ولتاژ غیرمنتظره برق در سیستم‌های آن لغو شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب دیگر این برنامه دعوت میکنیم. در سرآغاز برنامه بامدادی توجه کنید به درامه در مورد بیماری فلج اطفال یا پولیو که همکار ما در کابل آن را تهیه کرده است.
شنوندوی عزیز، درامه ما سلام بر شما. در بیشتر موارد اطفال با واکسین نمودن حساسیت نشان می دهد و یا هم تب شدید و گریه می کند. این که چرا و چه کارهایی را باید در این مورد انجام دهیم، بیایید در درامه بشنویم.
سارا، طفل همسایه خود زیاد گریه می کند. یکی کدام گپ شده سرش چطور؟ از دست گریه زارا ترق شد.
امروز به کلینیک آورده بودش، اونجا باش واکسین پولیو را داد. فکر میکنم تاثیر واکسین خواد باشه که قگیریه داره.
خیصهیست، حتما واکسین در وجودش معافیت ایجاد میکنه، از او خاطر نارامی میکنه.
بله، همه قسم است. اکثر خانواده نمیفهمن که بعد از واکسین طفل چرا نارامی میکنه و یا هم تاو میکنه.
باش که با شیرخان یک زنگ بزنم که دوایش داده یا نه. تو باش که نامش پیدا کنم. شیرخان، اینه، پیدایش کردم. خدا کنه که موبایلش خاموش نباشه. تو سعی کو چه قنارام است بیچاره.
بله، سلام علیکم زمرخان.
علیکم السلام شیرخان، خوب هستی؟ دخترکت زیاد گریه میکنه، صدایش هم تا خانه ما میه، خیرت است؟
خیرت از مرخان، امروز کلینیک برده بودش، اونجا بایش واکسین داده، بعد از امو همی قسم نارام شده و تبام داره.
خوب، این خوب بسیار کار نیک است که واکسین پولیو را برایش تطبیق کردین. قابل تشویش نیست شیرخان بیادر، خوب میشه انشالله. مگم در کلینیک خواهد من دوام برایش داده، دوا را برایش دادین؟
نه والا، تا نوز خوب برایش نداده، گفتیم کم آرام شوه که برایش دوا بتیم.
بی بی بیادر، به خانم بیادر بگو که عاجل برایش دوا بته. امی که دوا را خورد انشالله آرام میشه. هر دیگه دوایش بتین.
زنده باشید مرای خان. امیال برش میگم که دوایش بتا. فعلا شب بخیر دارم.
شب شما هم بخیر. خدا حافظ. دوایش نداده بود. برش گفتم امی دوایش بتی انشالله آرام خواهد شد.
ها، حتما آرام میشه. دوا به می خاطر است.
راستی سارا، صبح یک دفعه پیشش برو و به خانمش درباره ایجاد معافیت و فواید واکسین پولیو یک کمی معلومات بده. بیچاره زیاد به تشویش است.
سعی زد من میرم. لیمه خوار، میمان ناخواسته را قبول داری؟
اوه سارا خوار، خوش آمدی، مانده نباشی.
زنده باشی لیمه جان، چای نمیخورم، میرم که کلینیک سرم ناوقت نشه. ما درباره دخترکت به خاطر یک مشوره پیشت آمدیم.
وی خور جان، شو خود تا ناوقت هیچ قو نکدیم. با شوارت که زنگ زد و گفت که دوای شبتین، که تمو دوا از آسمان به زمین شد.
بی بی خور جان، واکسین پولیو که با اشتکا تدبیق شوه، اکثر اشتکا تب شدید یا نارامی پیدا میکنه که گپ قابل تشویش نیست. به خاطر وقت واکسین داخل بدن اطفال میشه، فعالیت خود شروع میکنه، یعنی وجود طفل به یه آماده می سازه که امرای امراض مقابله کنه.
خو، یعنی تا و نارامیش قابل تشویش نیست؟
نه لیمه جان، تا یک وقت امو جای واکسین کم سوزش می داشته باشه و یا هم تب پیدا می کنه، به خاطر که واکسین در وجود اطفال دیوال محافظتی خودم مستحکم می سازه تا مرض پولیو و فلج سر وجود طفل حمله نکنه و گپ دیگه ای که اگه کدام اشتک تب پیدا کنه با مشوره دکتر به بسیار دوای کم خوب میشه.
خوخه چقدر خوب معلومات دادی سارا جان. من فکر کردم که خدا نخواسته چیز شد سرش که یک نارامی میکنه.
گپم گوش کن. یکان اطفال ممکن پس از واکسین تب پیدا کنه که به هیچ وجه قابل تشویش نیست. دقیقت همین نارامی و تب ثابت میسازه که سیستم معافیت وجود طفلتان در برابر واکسین عکس العمل نشان داده. یعنی وجود طفلتان قوی کده و ویروس پولیو نمیتونه سرش حمله کنه.
خوخه ای خو بسیار گپ خوبه سارا جان.
مگه خدای نخواسته دخترکت باسته پیدا کرد پیش اشتکت باش تا مطمئن باشه. لباس مناسب راحت برش بپوشان تا آزاد حرکت کنه. از شیر خودت برش بته و در فضای آزاد بانش.
خو چقه خوب.
و همچنان اگه نفس تنگی پیدا کرد آجل به مرکز سیهی برسانش تا به موقع و خوب تداوی شوه.
تشکر سارا جان از معلوماتای خوبت. زنده باشی.
از شنیدن درامی امروزی جهان سپاس. برای گیریه و یا همتبه شدید اطفالتان در موقع واکسین نگران نباشید. این به این مانا است که وجود طفلتان در مقابل مرض پولیو معافیت نشان داده است. تا درامی بعدی خداوند یار و یاورتان.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که سال نو تعلیمی در افغانستان بدون حضور دختران در مکاتب متوسطه و لیسه آغاز شد، مکتب مهاجرین افغان در تاجیکستان که چند پیش به خاطر مشکلات مالی مسدود شده بود، فعالیت‌های خود را دوباره اثر گرفت. نورانگیز رستمزاده گزارشگر تلویزیون آشنا در تاجیکستان به این مکتب رفته و از برنامه‌های نو این مکتب گزارش فرستاده است که با هم مشنویم.
دانش آموزان و استادان لوازم مکتب خود را به ساختمان سفارت افغانستان در دوشنبه انتقال دادند. اتاقهای قبلی دیپلومات ها اکنون به صنف های درسی تبدیل شده است. استادان این یگانه مکتب افغان ها اکنون رضا کرانه درس می دهند.
معلمین ما معلمین بسیار دلسوزی هستند. کسایی هستند که همشان افغان هستند، همشان دلشان به فرزند خودشان، فرزند مهاجر، فرزند خود میدانند. چون ما که میگیم ما از افغانستان هستیم، وقتی که مهاجر هست هر گوشه و کنار افغانستان که می سر دو دیده ما جای دارند. ما خدمت خود را یگانه میتونیم برشان تدریس کنیم، مبلغ هم باشه برشان تدریس میکنیم، باشه نباشه فرق نمیکنه. برای ما مهمی است که اولاد وطن ما بی سواد نمانند.
مدیر مکتب سامانیان مکتب افغانهای مهاجر در تاجیکستان افزود که برنامه های درسی این مکتب تغییر نیافته است و شاگردان اکنون همه روزه در درس ها فعالانه شرکت میکنند.
حال حاضر در مکتب سامانیان 280 نفر طالب علم تحصیل میکنند و همزمان 3 مربیان کار و فعالیت دارند که همه آنها به نوجویان افغان مقیم تاجیکستانند.
زیاد شدن تعداد دانش آموزان از حساب تاجیکستانیان کمک میکند که تاجیکستانیان هم خط فارسی، خط نیاگان آموزند و هم برای فعالیت مکتب از جهت مالی کمک رساند.
اینجا هم بهتر از نظر به اوجا فرق نداره اگر و دیجا ما درس ما نرمال ادامه میتیم مثل مکتب سابقه ما. میخواییم که بعد از تمام کردن در دانشگاه طبی تاجیکستان بخشم.
بصیره باشنده اصلی شهر مزار شریف است و در 3 سال اخیر در مکتب سامانیان درس خواننده است. 3 ساله که دختران همسین او در افغانستان زیر حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم بودند.
سطح درسی که ما در افغانستان می‌خوندیم، همین تاجیکستان هم همش یکی است. بعد یگان درسی لایحه‌ای اگر بخونیم زبان‌ها را، چه زبان‌های انگلیسی، روسی، تاجیکی زمان را میخونیم.
مسئولین این مکتب میگویند که با پیدا شدن امکانیت مالی در نقشه دارند که کمبودی های مکتب را پر کنند. برای مثال برای شاگردان صنف های ابتدایی غذا آماده کنند، زیرا پناهجویان از شهر دوشنبه بیرون بسر میبرند و همه روزه در آوردن غذا با خود مشکل دارند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مصمد رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشر در حاکمیت طالبان بدتر شده و طالبان به تعبیر خود زنان را از حق کار و آموزش محروم نگه داشتند که به نفع کشور نیست. خانم سمر میگوید مردم افغانستان، حکومت پیشین و جامعه جهانی در کل مسئول بحران فعلی حقوق بشر در افغانستان هستند. او میگوید که این فقط تنها وظیفه زنان افغان نیست تا در برابر تبعیض مبارزه کنند، بلکه هر افغان به شمول طالبان نباید در برابر زنان تبعیض قائل شوند. خانم سمر در مصاحبه با ژیلا نوری نخست وضعیت فعلی حقوق بشر را در افغانستان چنین توضیح داد:
شما در هیچ جای دنیا به استثنای افغانستان نمیبینین که زنایش از حق دسترسی به تعلیم تربیه محروم شده باشه. ای خودش نشان دهنده از این است که از حق ابتدایی انسانی و اسلامی اینا محروم است. شما در دین مبین اسلام وقتی که اولین پیام برای پیامبر اسلام میایه برش میگه که اقرا به اسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان به نام خداوندی که همگی را خلق کرده. این خودش نشان میده که چقدر اهمیت داره مسئله تعلیم و تربیه و دسترسی به تعلیم و تربیه و به حق خواندن. و این حق متاسفانه طالبا از زنای افغانستان و از دخترای افغانستان گرفته، به خاطری که خودشان تعبیر میکنه. و تعبیر خود از اینا درست نیست از نگاه شرعی، اما نشان میده که چقدر از دسترسی زنا به تعلیم تربیه اینا حراس دارن، به خاطر که تعلیم تربیه وسیله بسیار مهم توانمندسازی انسان هاست، نه تنها بر زنا، بر تمام انسان ها.
در یکی از گزارش های اخیر که در مجله مس تحت عنوان طالبای کشور فقط بر مردان شما منتشر کردین، وضعیت حقوق بشر به خصوص در کل وضعیت حقوق زنا را در اون مشخص ساختین. برای شما مسئول وضعیت بحران فعلی حقوق بشر در افغانستان کیست؟
مسئول بحران فعلی در افغانستان، ما میخوایم بگویم که یک مسئولیت جمعی است. مردم افغانستان مسئولیت داشت، حکومت افغانستان مسئولیت داشت، جامعه بین المللی و ملل متحد و همگی، به خاطر که همگی دخیل بودن در بازسازی یک افغانستان دموکراتیک و یک افغانستانی که در اونجا انسانهایش با کرامت زندگی بکنن. ولی ما با تاسف فراوان که وقتی که همراه طالبا مذاکره رو شروع کردن، مذاکره قسم پیش می رفت که می گفتن طالبا تغییر کرده و حقوق در رابطه با حقوق زنان طالبا هم هیچ وقت به وضاحت نگفتن که چی تغییرات را، ولی می گفتن که ما تغییر کردیم. اما واقعیتی است که اونه می بینیم هیچ تغییر نکردن. تمام آزادی ها و حقوق اساسی و بنیادی زنان را از اونا گرفته، حق گشت و گذار ندارن، حق کار ندارن، حق دسترسی به تعلیم تربیه و حق دسترسی به خدمات صحی لازمه قسمی که خودشان میخواین ندارن. اینا کلش مشکلات است که در آینده بر افغانستان و بر هر جامعه انسانی ایجاد میکنه.
شما با سایر مدافعین حقوق بشر و حقوق زنان در خارج یا داخل هم حتما در ارتباط هستین. به نظر شما این تلاش ها و دادهایی میتونه که در وضعیت زنان افغان تغییر وارد کنه؟
خب ما فکر میکنیم که وظیفه تنها زنای افغانستان نیست، چی در خارج چی در بیرون چی در داخل افغانستان، بلکه وظیفه هر افغان مسئول است. به خاطر از اینکه مسئله زنا ارتباط نمیگیره تنها به زنای افغانستان، این مسئله هر خانواده است. مادر خانواده را، مادر افراد کم اهمیت جلوه میتین یا وضعیت پایینتر نسبت به مردا یا موقف پایین‌تر اجتماعی و انسانی نسبت به مردها بر از او قائل میشین، او خود در او خانواده شما تبعیض ترویج میکنین، منازعه ایجاد میکنین، اختلاف ایجاد میکنین. به او خاطر است که من فکر میکنم وظیفه هر افغان است به شمول طالبا. طالبا یادشان باشه که مادرهایشان یک قهرمانایی که پیدا شده از خون مادرشان تغذیه کردن. این هیچ شده نمیتونه که مادر از اینا از خود از یاد کده موقف پایانتر انسانی یا کرامت کمتر انسانی داشته باشه.
آیا شما فکر میکنین که وضعیت فعلی زنان افغان نه اپارتایت جنسیتی یا تبعیض جنسیتی است؟ به نظر شما این مسئله را جامعه جهانی تا چه حد درک کرده؟
خب اپارتایت عملا تعریفش از افریقای جنوبی وقتی که در اونجا تبعیض بسیار سیستماتیک قومی بود یا به اساس نژاد بود، به اساس نژاد پرستی که در اونجا حاکم بود. اما شرایطی که در افغانستان وجود داره که به صورت سیستماتیک زنان را از تمام کارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی افغانستان معنی کرده و محدود می سازه، این نوع اپارتاید است ولی به اساس جنسیت. به او خاطر تلاش صورت می گیره که اپارتاید جنسی به عنوان یکی از جرایم ضد بشری در کنونسیون جرایم ضد بشری علاوه شود. امیدوار هستم که جامعه جهانی آهسته آهسته به این مسئله قناعت پیدا بکنن و شامل بسازن ایره.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در این گزارش صدای امریکا نظری انداخته شده به راهکار جدید برای رسیدگی به مواد غیر ضروری در فضا، نکات معلوماتی برای عکس برداری از کسوف پیشرو و یادبود از یکی از پیشکسوتان ماموریت‌های فضایی امریکا. گزارش در این مورد را میرویس رحمانی پیشکش می‌کند.
این هفته را با بحث روی یک راه حل جدید برای یک مشکل بسیار جدید در فضا آغاز می‌کنیم. با افزایش پرتاب ماهواره ها و سفینه های فضایی توسط انسان ها، حجم مواد غیر ضروری و زباله های این ماهواره ها و سفینه ها در مدار زمین نیز افزایش یافته است.
با آغاز عصر رفتن به فضا در سال 1957، فرهنگ دورانداختن زباله ها به فضا نیز آغاز شد. ما مواد زیاد را در فضا رها کرده ایم و آن را جمع‌آوری نکرده ایم. این مواد نه بازیافت شده و نه کدام کار دیگری به آن شده است.
این یعنی وقت شرکت های فضایی چون سپیس اکس سفینه ای را به فضا پرتاب می کند، مواد زیاد از این سفینه در فضا باقی می ماند که می تواند ماموریت های فضایی آینده را با خطر مواجه کند. بر اساس تخمین موزیم تاریخ طبیعی در لندن، حدود 34,000 قطعه زباله سفینه های فضایی که بزرگتر از 10 سانتی متر است و میلیون ها قطعه کوچکتر همین اکنون در مدار کره زمین در حرکت است. برای جمع‌آوری زباله های ناشی از پرتاب سفینه ها در فضا، شرکت فضایی ایرباس یک بازوی روباتیک را ساخته. این آله زباله ها را جمع‌آوری می کند و به سوی زمین آن را حرکت می دهد تا زباله ها در تماس با اتمسفر زمین بسوزد.
برای جمع‌آوری زباله های یک سفینه فضایی، این آله نیاز به انجام مانورهای بسیار پیچیده دارد.
شرکت فضایی استرو اسکیل این روند را جمع‌آوری فعال زباله ها نامیده است. مقام ها می گویند که با این کار جلو افزایش خطرناک زباله ها در فضا گرفته می شود. حتی اگر فضانورد نباشید، زباله ها در فضا به نحو شما را متاثر خواهد ساخت. کارشناسان می گویند که این زباله ها می تواند ماهواره هایی را که سیستم جهتیابی یا GPS، ارسال پیام های تلفنی، انترنت و خدمات تلفن موبایل با آن متکی است، آسیب برساند. یعنی خطر این زباله ها بسیار جدی است. در این هفته از توماس استافورد، فضانورد اداره فضایی امریکا یا ناسا یاد بود می کنیم. او 10 بار در سفینه اپولو به فضا رفت. سفر بازگشت وی به زمین ریکارد قائم کرد، چون سفینه فضایی حامل وی با بلندترین سرعت یعنی 40,000 کیلومتر در ساعت به زمین برگشت. استافورد یکی از 12 فضانورد ناسا است که به مهتاب رفته، اما هیچگاه مهتاب را لمس نکرد. او به عمر 93 سالگی در شفاخانه در ایالت فلوریدا درگذشت. همچنان قرار است در ماه اپریل امسال، یعنی تا چند هفته دیگر، شمال قاره امریکا شاهد آفتاب گرفتگی باشد. انتظار می رود این آفتاب گرفتگی حدود 4.5 دقیقه طول بکشد. ناسا می گوید که اگر می خواهید از این آفتاب گرفتگی تصویر برداری کنید، باید مراقب چشمان و کمره ایتان باشید و لنز و فیلتر مناسب را استفاده کنید.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.